رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
با عرض سلام، محمد احد عزیزاده هستم با عرض با اخبار این ساعت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت آن کشور به تصامیم قوای قضاییه و مقننه احترام میگذارد و اکنون در مقایسه با هر زمان دیگر استر محکمه و لوی سارنولی افغانستان با استقلالیت بیشتر تصامیمشان را میگیرند. از جانب دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان ضمن آن که قانون اساسی کشور را در سطح منطقه بی بدیل خواند، اذعان کرد که عملکرد دولت مردان افغان در تطبیق آن قانون اساسی به نقص نبوده است. آقای عبدالله یک بار دیگر حمایتش را از ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان اعلام کرد. در این حال فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان به خاطر قانون شکنی از سوی وی و همکارانش از شهروندان افغان پوزش خواست. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که رهبری آن حزب برای آمدن به کابل نه از کدام کشور ویزه میخواد و نه هم منتظر موافقه کسی است. در اعلامیه که حزب اسلامی نشر کرده آمده است که رهبر آن حزب عدم لغو تحریمی ها را مانع مهم نمیداند و منتظر حذف نام اعضای آن حزب از فهرست سیاه ملل متحد نمیباشد. این در حالی است که اخیراً روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که روسیه روند حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد را به حالت تعلیق درآورده است. مقام های ارشد ادارات استخباراتی ایالات متحده میگویند که به باور آنان مقام های بلندپایه حکومت روسیه مستقیماً در هک کردن و فاش ساختن اسناد کمیته ملی حزب دموکرات دست داشتند. با گفته مقام های امریکایی هدف عملات سایبری روسیه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. جیمز کلیپر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده امریکا، مایکل روجرز رئیس اداره امنیت ملی و مارسل لیتری معاون وزیر دفاع در بخش استخبارات لحظات پیش در یک جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنا امریکا گفتند که هک کردن های روسیه جریان داشته و کشورهای متعدد اروپایی که برای انتخابات آمادگی میگیرند نیز با تهدید این گونه فعالیت‌های روسیه مواجه میباشند. آنان افزودند که تنها مقام‌های بلندپایه روسی دستور همچو عملات سایبری متمرکز بر انتخابات آمریکا را صادر کرده میتوانند. مقام‌های استخباراتی آمریکا همچنین عملات سایبری روسیه را بزرگترین تهدید علیه منافع ملی ایالات متحده خواندند. سازمان عفو بین المللی میگوید شبه نظامیان عراقی که در کنار اردوی آن کشور علیه داعش میجنگند با استفاده از سلاح‌های ساخت امریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و ایران مرتکب جنایات جنگی میشوند. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست.
عفو بین الملل امروز گفت که جنگجویان عمدتاً شیعه مشهور به حشد شعبی یا بسیج مردمی این سلاح‌ها را از ذخایر اردوی عراق به دست می‌آورند و با استفاده از آن موارد مختلف جنایات جنگی به شمول اختطاف‌های سازماندهی شده، شکنجه و کشتار را مرتکب می‌شوند. این در حالی است که پارلمان عراق در ماه نوامبر شبه نظامیان حشد شعبی را به عنوان بخش از نیروهای مسلح عراق به رسمیت شناخت. عفو بین الملل از کشورهای فروشنده اسلحه به عراق خواسته است تا به خاطر جلوگیری از استفاده سلاح‌های آنان در نقض حقوق بشر توسط شبه نظامیان اقدامات سختگیرانه‌تر را روی دست گیرند.
نام‌های حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن و ابراهیم البنار یک رهبر ارشد شبکه القاعده در شبه جزیره عرب شامل فهرست سیاه دهشت افغانان ایالات متحده شد. وزارت خارجه ایالات متحده امروز با بیان این مطلب افزود که در نتیجه این اقدام تمام شهروندان امریکا از هر گونه معامله با این دو فرد منع شده اند. وزارت های خارجه و خزائن ایالات متحده حمزه بن لادن و ابراهیم البنا را در فهرست دهشت افغانان جهانی نیز افزوده اند. و نیروهای عراقی حدود 70% شرق موصل را از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. جنرال طالب شاغانی قماندان عملیات مشترک با سپاسگزاری موصل با بیان این مطلب افزود که همکاری باشندگان موصل سبب شده تا نیروهای عراقی به پیشرویشان در آن شهر ادامه دهند. پایان اخبار با این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و اکنون نوبت میرسد به نشر گزارش های تهیه شده در استودیو های رادیو آشنا. اما قبل از آن یک وقفه کوتاه.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ده ها خانواده ای که امسال از کشورهای پاکستان و ایران به بامیان عودت کردند از نبود امکانات اولیه زندگی شکایت می کنند و می گویند که حکومت و نهادهای حامی مهاجرین هیچ کمک برای بهبود وضعیت زندگی آنان ندارند. برخی از این مهاجرین می گویند که در صورت عدم توجه دولت آنان مجبورند دوباره دست به مهاجرت زده افغانستان را ترک کنند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
عودت کنندگانی که در سالیان اخیر از کشورهای ایران و پاکستان به بامیان برگشتند، از عدم توجه دولت، بیکاری و بی‌سرپناهی در این ولایت رنج می‌برند. بیشتر آنان در مناطق دره اژدر، در حومه غربی مرکز شهر بامیان و ششپول در 25 کیلومتری مرکز شهر مسکن گزیده و برخی دیگر نیز در مرکز شهر بامیان در مغاره‌های کوه پناه آوردند. آنان می‌گویند که در یک سال اخیر هیچ کمکی از سوی دولت و نهادهای حامی مهاجرین دریافت نکردند. فاطمه با شوهر و 4 فرزندش حدود 8 ماه قبل از کشور ایران عودت کرده است. خانم فاطمه میگوید که با برگشت به بامیان تنها $100 از سوی دولت دریافت کرده است، اما اکنون با فرارسیدن فصل زمستان با مشقت و ناداری شب و روز را سپری میکند.
دولت برای ما هیچ کمک نکرده. عدد مهاجرین باید برای مهاجرین کمک شود، اما تا حالا برای ما هیچ کمک نشده. فقط یک کمک اما $100 برای ما کمک شده که ما شنیدیم گفتن $200 برای مهاجرین داده، اما او برای مهاجرین
باقیر یکی دیگر از مهاجرین برگشته از ایران میگوید که با فرارسیدن فصل سرمای زمستان مشکلات آنان چند برابر شده و حتی توان خرید یک سر چوب سخت را برای گرم کردن خانه هایشان ندارند.
وقتی دولت واجد نکنه مردم مجبور است که پس اقدام کنه در جای دیگه، یا مثلا ایران یا پاکستان مثلا. خب این مشکلات ها هست دیگه. اگر دولت توجه داشته باشه که ما این کشوری خود گفته آمدیم در مملکت خود، از مملکت خود ما ناراضم نیستیم، ولی تا جایی را اگر کاری صورت بگیره. در غیر از ما وقتی که مردم مجبور شوه کار نیفه، مجبور است که اقدام کنه که بره.
با اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشور پاکستان، ده ها خانواده به بامیان عودت کردند، اما به دلیل نبود امکانات اولیه زندگی این خانواده ها به ولایات هرات، بلخ و کابل رفتند. ریاست عودت مهاجرین ولایت بامیان میگوید که در 10 ماه اخیر 50 خانواده از کشورهای ایران و پاکستان و حدود 10 خانواده دیگر از جرمنی و سویدن به بامیان برگشتند. نزدیک به 50 خانواده دیگر نیز از ولایات بغلان، کندوز، میدان وردک و غزنی به دلیل جنگ و ناآرامی‌ها به بامیان پناه آوردند. رسیدگی به وضعیت بی‌جا شدگان داخلی و عودت کنندگان از وظایف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان است. عزیز الله امینیار، امیر ریاست عودت و مهاجرین ولایت بامیان، میگوید که برای بهبود وضعیت بی‌جا شدگان و عودت کنندگان در این ولایت برنامه‌های روی دست دارند.
اول خب پلان به خاطر ادغام اسکان زیاد هست که نجو به جای شود یک شهرک، و بعدا به خاطر کاریابی جا زمین سازی شود که تا چون به خاطر از اینکه ما بتونیم در یک جا در یک جای مشخصی مکتلی عظیم زیاد را جذب کنیم از عودت کنیم هر بعد زمینی کاریابی و اشتغال زیاد شد که ما تلاش داریم به خاطر اسکان و ادغام زیاد در ساعت پلانی که طرح شده، در صورتی که مشکل با آمدن داریم، مشکل ما اگر حل شد انشاءالله مشکل به سرپناهی جام حل میشه و بعدا پلان های به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، کاریابی و آموزش اینها فراهم میشه.
از سوی هم نبود امکانات زندگی در روستاهای ولسوالی‌های بامیان سبب شده است که در 2 سال اخیر روستانشینان به صورت دسته‌جمعی به مراکز شهرهای بزرگ کشور کوچ کنند. نبود عرضه خدمات رفاهی در روستاها، کیفیت پایین عرضه خدمات صحی، کیفیت پایین معارف، فقر و بیکاری از جمله عوامل عمده افزایش کوچ‌های دسته‌جمعی در بامیان خوانده شده است. هرچند آمار دقیقی از این گونه افراد وجود ندارد، ولی بر اساس گزارش‌های رسمی حکومت برخی روستاهای ولسوالی‌های بامیان خالی از سکنه شده است. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، میگوید
آمار دقیق وجود نداره. اگر ما 12,000 بگم شاید 20,000 باشه، اما آنچه که برای ما واضح است گزارش هایی که ما از بخش معارف داریم، از کمیته حوادث داریم، از ریاست محترم احیا و انکشاف دهات داریم و برنامه های پنجگانه ای که دارن، چیزی که برای ما واضح و مسلم است است که ما در سالهای اخیر با یک روندی بسیار بلند و بالایی از بجا